ساعت 19 به وقت تهران برابر با 15:30 به وقت اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی است که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. امروز چهارشنبه 5 فروردین 1394 خورشیدی برابر با 25 مارس 2015 میلادی است. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در دقایق پیش رو شنونده مجموعه متنوع از خبر و گزارش خواهی بود، اما در آغاز به سراغ خبرها میریم با همکارم بابک غفوری آذر.
ممنون رضا. سلام همراهان و شنوندگان رادیو فردا. دو نفر ایرانی در میان کشته شدگان حادثه سقوط هواپیمای ایرباس شرکت جرمن وینگز قرار دارند. وزارت امور خارجه ایران با تایید این خبر به ایرنا گفته که این دو نفر دو خبرنگار ورزشی بودند. این دو نفر میلاد حجت الاسلامی، خبرنگار خبرگزاری تسنیم، و حسین جوادی، خبرنگار روزنامه وطن امروز معرفی شدند که برای پوشش خبری دیدارهای تدارکاتی تیم ملی ایران با شیلی و سوئد و همچنین پوشش خبری دیدار دو تیم بارسلونا رئال مادرید به شهر بارسلون سفر کرده بودند. مدیر اجرایی شرکت جرمن وینگز هم حضور دو مسافر با ملیت ایرانی در میان مسافران هواپیمای سقوط کرده را تایید کرده است. در حالی که یکی از مقام‌های امنیتی ریاست جمهوری یمن از حمله یک هواپیمای جنگی به محل اقامت رئیس جمهوری این کشور در عدن خبر داده، وزیر خارجه این کشور خواستار مداخله نظامی اتحادیه عرب در این کشور شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ریاض یاسین در آستانه آغاز نشست اتحادیه عرب در شرم الشیخ مصر خواستار مداخله نظامی کشورهای عضو این اتحادیه علیه شبه نظامیان حوثی شد. همزمان نزدیکان عبدرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن میگویند او از محل اقامتش خارج شده اما همچنان در شهر عدن حضور دارد. رئیس جمهوری عراق میگوید ائتلاف تحت رهبری آمریکا به زودی حملات هوایی علیه گروه حکومت اسلامی را در شهر تکریت آغاز خواهد کرد. فؤاد معصوم روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت این حملات پس از انجام پروازهای شناسایی و اقدامات لازم برای حمایت‌های هوایی آغاز خواهد شد. او گفته این پروازهای شناسایی از روز سه‌شنبه آغاز شده است. عملیات برای بازپسگیری شهر تکریت از نیروهای داعش از چند هفته پیش با همراهی ارتش و شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران آغاز شده بود. در روزهای اخیر فرماندهان ارتش عراق گفته بودند این عملیات را برای رسیدن نیروهای کمکی متوقف کردند. انفجار انتحاری در شهر کابل روز چهارشنبه باعث کشته شدن دست کم 7 نفر شد. به گفته معاون رئیس پلیس کابل، یک خودروی بمبگذاری شده در محل پررفت آمدی نزدیک وزارت اقتصاد افغانستان منفجر شد و باعث مرگ دست کم 7 نفر شد. محلی که این خودرو منفجر شده از خیابان‌های پرتردد کابل است و گزارش شده که در میان 22 نفر زخمی این حادثه تعدادی زن و کودک وجود دارند. این انفجار در روزی رخ داده که اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان قرار است در جریان سفرش به آمریکا در کنگره این کشور سخنرانی کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در آستانه آغاز دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی می‌گوید در این دور از مذاکرات حداکثر تلاشمان را خواهیم کرد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که آقای ظریف این اظهارات را روز چهارشنبه، یک روز پیش از شروع دور دیگری از مذاکرات، در حاشیه مراسم ختم مادر رئیس جمهوری ایران بیان کرده است. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داده که وانگی وزیر خارجه چین در تماسی تلفنی با محمد جواد ظریف او را به دستیابی توافق اتمی با قدرت‌های جهانی ترغیب کرده و گفته است که دستیابی به توافق نهایی خواست مردم است. رضا
ممنون بابک. آخرین خبرها را از همکارم بابک غفوری آذر می‌شنیدید. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شامگاهی. یمن و پیشروی حوثی‌های شیعه به سمت شهر عدن، گزارش‌های ضد و نقیض از خروج منصور هادی از این شهر.
میدونن خود حوثی‌ها که بر کل یمن نمیتونن حکومت بکنن چون به هر حال اقلیت هستن، 30% جمعیت یمن بیشتر نیستن.
روسیه میگوید کشورش متعهد به ایفای نقش سازنده در پرونده هسته‌ای ایران است. پرخرج‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران به نام محمد رسول الله با انتقاد و مخالفت علمای سنی روبرو شده است.
من نمیدونم علمای شیعه یا علمای اهل سنت مبنای شرعی و قرآنی و اسلامی اینها چیه، مگر خود حضرت محمد در 63 سال که زندگی کرد در میان مردم نبود؟
و خبرها و از میخوام خبرهای ورزشی و پیام های شما شنوندگان گرامی بخش دیگری از مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. همراه ما بمانید. شعله منازعات داخلی در یمن بالا گرفته. حوثی‌های شیعه مذهب در ادامه پیشروی‌های اخیر اکنون به نزدیکی شهر عدن در جنوب این کشور رسیدند. خبرهای متفاوتی نیز از گریز رئیس جمهوری یمن منصور هادی گزارش شده است. همه اینها در حالی است که عربستان سعودی و مصر هم تهدید به مداخله در منازعات این کشور کردند. برای بررسی بیشتر آخرین تحولات در یمن همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه الان در پراگ در استودیو با ماست و او از صبح امروز خبرها و تحولات یمن رو دنبال کرده. ایلیا، اول از هر چیز از آخرین تحولات میدانی یمن بگو. گفته شده که در برخی از خبرها که شیعه های حوثی وارد حتی شهر عدن شدن.
در مورد ورودشون به شهر عدن هیچ خبر اکیدی نیست، اما به طور حتم به 40 کیلومتری شهر عدن رسیدن بعد از اینکه پایگاه العند، پایگاه هوایی یکی از مهمترین پایگاه هوایی یمن رو تصرف کردن. این پایگاه هوایی از اون لحاظ مهم هست که قصد داشت هادی با استفاده از هواپیماها و هلیکوپترهایی که در اون هستن از عدن و حکومت خودش که در این شهر است دفاع کنه، اما با سقوط این پایگاه در اختیار نیروهای حوثی دیگه این امکان از اونها گرفته شد. استان لحج در کنار عدن هم به طور تقریبی به دست حوثی ها افتاد. مردم میگن جنازه های از دو طرف در کنار در اطراف شهر الهوته مرکز استان لحج دیده میشه. در عدن البته وضعیت فوق‌العاده هست، مدارس بسته شده، مردم امروز صبح به مدارس رفتن و کودکانش رو که رفته بودن بازگردودن و فرودگاه بین المللی عدن هم بسته شده. همچنین وزیر دفاع یمن که در لحج حضور داشت توسط حوثی ها دستگیر شده.
ایلیا، خبرهای زد و نقیزی از خروج عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن از عدن هست. گفته شده که بعضی میگن که از این شهر خارج شده، بعضی میگن نه هنوز در شهر باقی مونده. چه خبر از این خبر؟
خبر خروج از عدن بعد از اون منتشر شد که آقای هادی در پیامی از شورای امنیت خواست تصویب کنه مداخله نظامی در یمن رو. بعد از اون رسانه های نزدیک به حوثی ها خبر خروجش رو از عدن و فرارش از کاخ بعشقه در عدن منتشر کردن، اما نزدیکان آقای هادی همچنان این خبر رو تکذیب میکنن و میگن آقای هادی از کاخ خارج شده و به محل امنی در خود شهر عدن منتقل شده. برای همین هیچ خبر اکیدی ازش نیست، حضور رسانه‌ای نداره و این مسئله به نظر میسه وارد جنگ روانی میان دو طرف شده.
البته برادرش مثل اینکه بازداشت شده و به صنعا منتقل شده،
گفته میشه برادرش دستگیر شده و به صنعا منتقل شده، اما هنوز نزدیکان آقای هادی این خبر رو تایید نکردن.
الان واکنش کشورهای عربی منطقه از جمله عربستان سعودی و اتحادیه عرب به تحولات یمن چطور هست؟
عربستان سعودی که نیروهای خودش رو حرکت داده، نیروهای نظامی خودش الان در مرز یمن مستقر شدن، توپخانه های خودش و همچنین تانک ها رو مستقر کرده و برای همین مسئله مداخله در امور یمن از عربستان سعودی جدی تر شده. اما احمد بن حلی معاون دبیر کل اتحادیه عرب اعلام کرده که اتحادیه عرب بررسی میکنه مداخله نظامی در یمن رو. این صحبت ها بعد از اون مطرح شد که ریاض یاسین وزیر امور خارجه یمن از اتحادیه عرب به طور مشخص خواست که در یمن مداخله کنه. البته درخواست جداگانه هم به شورای همکاری خلیج فارس داده شده در این باره.
ممنون از تو ایلیا. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه در اینجا در استودیو با ما بود و نگاهی داشت به آخرین تحولات یمن. از تحولات یمن فاصله نمیگیریم و همکارم مرداد قاسمفر با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب گفتگو کرده و از او پرسیده که آیا قصد شیعیان حوثی از تسخیر کامل یمن قدرت نمایی است یا کسب سهم بیشتری از قدرت. علی صدرزاده در آلمان:
فکر میکنم که با این پیشرفت هایی که حوثی ها از پریروز تا به حال کردن به طرف شهر عدن، در حقیقت میخوان آقای هادی رو اونقدر تحت فشار بدن با نیروهای طرفدارش که در مذاکرات تقسیم قدرت صورت میگیره نقش بیشتری داشته باشن. ولی میدونن خود حوثی ها که بر کل یمن نمیتونن حکومت بکنن، چون به هر حال اقلیت هستن، 30% جمعیت یمن بیشتر نیستن و با مشکلات دراز مدتی روبرو خواهند بود اگر تصمیم بگیرن که به تنها بخوان با یمن حکومت بکنن، ولی ظاهرا میخوان تعیین کننده نیرو باشن در درون دولت آینده یمن، اگر دولت آینده اصولا به وجود بیاد. و حوثی ها الان منسجم ترین، قوی ترین و مثل اینکه با اراده ترین گروه های سیاسی یمن هست.
عربستان سعودی اعلام کرده که سلاح‌های سنگینش رو به مرز مشترکش با یمن منتقل خواهد کرد. بعضی خبرام حاکی از اینه که تا الان این سلاح‌ها رو اونجا مستقر کرده، مثل توپخانه‌های دوربرد و از این قبیل. آیا احتمال ورود عربستان سعودی به صورت نظامی در درگیری‌های یمن هم هست و اگر چنین اتفاقی بیفته یا نقض استقلال یک کشور محسوب نمیشه؟
من فکر می‌کنم که عربستان سعودی سعی می‌کنه که از حمله به یمن تا اونجایی که میشه جلوگیری بکنه، چون به هر حال یک ابعاد بین‌المللی پیدا میکنه و این کارهایی که در بین مرز یمن و عربستان سعودی انجام میگیره بی سابقه نیست. حوثی ها با همون مقدار اسلحه کمی که داشتن اونها هم شروع کردن در طرف یمنی در کنار مرز عربستان سعودی مانور سیاسی بدن. الان هم در حقیقت هشداری بیشتر به حوثی ها نیست. عربستان سعودی تا به الان خواهان مذاکره است و پیشنهاد کرده به نام کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس که تمام اطراف مناقشات یمن بایستی در ریاض پایتخت عربستان سعودی جمع بشن. حوثی ها از جمع شدن در ریاض ابا دارن و پیشنهاد میکنن که در شهر تائز در خود یمن انجام بگیره. اخیراً نماینده سازمان ملل متحد آقای جمال بن عمر یک پیشنهاد جالبی کرده، گفته که مذاکرات به اصطلاح محتوایی در دوحه پایتخت قطر انجام بگیره و توافق بیانیه نهایی در ریاض انجام بگیره. یک پیشنهادی که به هر حال همه طرفین باش موافقت کنند. این که اصولاً به اونجاها برسه نمیدونیم، ولی حدس من این است که حوثی ها میخوان تا قبل از مذاکرات احتمالی پایشون رو اونقدر قوی بکنن که به هر حال دست بالا رو در مذاکرات احتمالی داشته باشن. در این حال این کار حوثی ها خطر این که یک جنگ داخلی بی پایانی هم در یمن صورت بگیره، اینم به اصطلاح محتمل هست.
از طرفی مصر هم اعلام کرده اگر تنگه استراتژیک باب المندب به دست حوثی های تحت حمایت ایران بیفته، این کشور تحمل نخواهد کرد و وارد صحنه میشه. آیا این به معنی شعله ور شدن یک درگیری بزرگ منطقه دیگه، این بار بین ایران، عربستان سعودی و مصر خواهد بود، حالا به صورت با واسطه و اینها، یا اینکه اینها فقط تهدیداتی است که انجام میشه؟
تهدید تو خالی نیست، به خاطر اینکه واقعیت اینه که تنگه باب المندب خیلی خیلی از نظر استراتژیک مهمه. اگر کسی تسلط داشته باشه به اونجا، در حقیقت قسمت مهمی از سومالی ها، اریتره و حتی تا به طرف عربستان سعودی و راه‌های دریایی اون منطقه رو در دست داره. من فکر میکنم که به هر حال از طریقی عکس العمل نشون خواهند داد. اگر حوثی ها یا از طریق حوثی ها ایران بخواد به باب المندب دست پیدا بکنه، و حوثی ها هم اینو میدونن، ایران هم این رو میدونه. البته قابل تعجب بود که دیروز یک اتفاقاتی افتاده بود در اطراف باب المندب. گویا یکی از کشتی های جنگی ایران وابسته به نیروی دریایی ایران اونجا اون نزدیکی ها بوده. ایران ادعا میکنه که مورد حمله دزدهای دریایی قرار گرفته و این حمله رو دفع کرده، ولی اینکه چه اتفاقی افتاده دقیق نمیدونیم. گزارشات هم خیلی خیلی متناقض هستن، بایستی ببینیم. تحولات چند ساعت آینده خیلی تعیین کننده هست.
علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان، در گفتگو با همکارم مرتضی قاسم‌فر از آخرین تحولات یمن میگفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما در حالی که تا پایان مهلت اولیه توافق اتمی با ایران کمتر از یک هفته زمان باقی مانده، روسیه کشورهای غربی را از فشار و تهدید برحذر داشت. سفیر روسیه در سازمان ملل بار دیگر تحریم‌های یک جانبه غرب را غیرقانونی خواند و گفت که مسکو همواره مخالف این سیاست بوده است. به اعتقاد دیپلمات‌های روس، چگونگی لغو تحریم‌ها چالش اصلی در این مرحله از مذاکرات ایران با گروه 5+1 است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا در کیف.
به گفته سفیر روسیه در سازمان ملل، کشورش متحد به ایفای نقش سازنده در مذاکرات هسته‌ای با ایران است و برای حل این مناقشه از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد. ویتالی چورکین در نشست کمیته تحریم ایران در شورای امنیت تاکید کرد که روسیه هرچی در توان دارد برای یافتن پاسخ نهایی و جامع به همه سوالات پیرامون برنامه اتمی ایران و لغو تحریم هایی که در قطعنامه های شورای امنیت علیه آن کشور گنجانده شده انجام خواهد داد. او مذاکره کنندگان را فرا خواند گام های ملموس برای نزدیک شدن به توافق بردارند و سندی که در بردارنده ای تمام راحل های اصولی و چهارچوب اجرای آن باشد را هماهنگ کنند. تا به گفته وی متعاقباً این سند بتواند زمینه ای برای ریزنی های فنی شود. وی تأکید کرد نباید چنین بحثی را از دست بدهیم. چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد همچنین اظهار داشت که اجرای توافقی که قرار است در مذاکرات 5+1 و ایران حاصل شود مستلزم تجدید نظر کامل در نظام تحریمی علیه ایران خواهد بود. او افزود که همکنون 6 قدرت جهانی و ایران مشغول بررسی گام های عملیاتی در این زمینه هستند. و همچنین فرصت را غنیمت شمرد تا سیاست تحریمی غرب علیه ایران را بار دیگر به باد انتقاد گیرد.
некоторые члены организации объединенных наций превратно истолковывая согласованные в совете безопасности санкции ввели за их
برخی اعضای سازمان ملل تحریم های اعمال شده از سوی شورای امنیت را اشتباه تعبیر و محدودیت های یک جانبه مضاعف بر این تحریم ها اعمال کردند که خلاف حقوق بین الملل است و ما همواره تاکید کرده ایم که این رویکرد قابل پذیرش نیست.
подтверждаем что мы не приемлем такой практики.
اخیراً سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت که در این مرحله از مذاکرات روند لغو تحریم ها پیچیده ترین مسئله است. چهارشنبه روزنامه روسیه کمرسانت به نقل از یک منبع نزدیک به مذاکرات نوشت که اختلاف های داخلی در آمریکا فضای مذاکرات را تحت تأثیر قرار داده و تهدیدهای مکرر کنگره نسبت به تشدید تحریم ها علیه ایران پایه‌های اعتماد متقابل را متزلزل میکند. این اظهارات در حال بیان شد که سناتور میچ مکانل رهبر اکثریت سنا در آخرین نشست مطبوعاتی ایران را تهدید کرد که اگر تا پایان ماه مارس با 5+1 به توافق نرسد و دور تازه از تحریم های سنگین روبرو خواهد شد. در واکنش یک دیپلمات روس که هویتش فاش نشده به روزنامه کمرسانت گفت مخالفان توافق با ایران بسیارند اما هیچ یک از آنها راه جایگزینی برای حل این مناقشه مطرح نمی کند. وی افزود در صورت شکست مذاکرات هیچ راهی مطلوب به نظر نمی رسد. آنتون خلبکوف کارشناس مسائل بین الملل در مسکو معتقد است که در صورت عدم دستیابی به توافق در این دور از مذاکرات مناقشه هسته ای ایران عملا لاینحل خواهد شد.
Вопрос ядерного кризиса имеет очень серьезное внутриполитическое измерение и в Иране, и в США.
به اون دلیل که این مناقشه به طور چشمگیر با مسائل داخلی در ایران و آمریکا در هم تنیده، زمان حل و فصل آن بسیار محدود است و اگر اکنون فرصت مصالحه از دست برود، فرصت دیگری در آینده نزدیک پیش نخواهد آمد. دولت‌های آمریکا و ایران که به نظر می‌رسد در آرزوی عادی‌سازی روابط خود صادقند، باید به رغم سنگ‌اندازی مخالفان گام‌های نتیجه‌بخش بردارند.
پنجشنبه دور جدید از مذاکرات گروه 5+1 و ایران با حضور وزیران خارجه ایران و آمریکا در شهر لوزان سوئیس آغاز خواهد شد. وزیر خارجه روسیه گفت بسته به نتایج روز پنجشنبه درباره پیوستن به مذاکرات تصمیم خواهد گرفت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده
شاید مگی روز پرنکا در این منطقه
زاینده بیابانگوی در کشور ما
یک خانه یک زمین مجله محیط زیست رادیو فردا
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران
اما پرخرج‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران که به 12 سال اول زندگی پیامبر اسلام می‌پردازد با مخالفت علمای سنی مذهب مواجه شده و معلوم نیست که فتوای حرام بودن اکران آن تا چه حد بر استقبال مسلمانان بر این فیلم تأثیر بگذارد. این در حالی است که برنامه ریزی برای تولید نسخه های انگلیسی و عربی این فیلم هم صورت گرفته اما معلوم نیست که اگر مسلمانان به دیدن آن نروند برای بازدهی اقتصادی آن چه تدبیری باید اندیشیده شود؟ بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
فیلم جدید کارگردان ناماشنای ایرانی مجید مجیدی با عنوان محمد رسول الله که به عنوان پرهزینه ترین فیلم تاریخ سینمای ایران از آن یاد می شود، حتی پیش از اکران عمومی با مخالفت های شرعی در جهان اسلام روبرو شده است. موضوعی که احمد طیب شیخ الازهر برای رد این فیلم عنوان کرده، برای مسلمانان اعم از شیعه و سنی شناخته شده و آشناست و آن اینکه تجسم پیامبر اسلام بر پرده تصویر منجر به مفسده می شود. به همین دلیل وی اکران فیلم محمد رسول الله را به طور کامل حرام اعلام کرده است. ولی دست اندرکاران این فیلم در پاسخ به رئیس الازهر گفتند در تمام طول فیلم چهره حضرت محمد نشان داده نمی شود و فقط بدن وی دیده شده یا صدایش پخش می شود. این توجیه اما همچنان علمای سنی مذهب را قانع نکرده است. حسن یوسفی اشکیوری دین پژوه ساکن آلمان در این زمینه به رادیو فردا می گوید
در این موضوع که نشون دادن پیامبر در فیلم حرامه یا ممنوعه بین علمای شیعه و سنی عموما البته اختلافی نیست، اما به طور کلی و به طور اساسی این حرف قابل قبولی نیست، نه مبنای قرآنی داره، نه مبنای عقلی داره و نه مبنای اخلاقی داره. من نمیدونم علمای شیعه یا علمای اهل سنت مبنای شرعی و قرآنی و اسلامی اینها چیه، مگر خود حضرت محمد در 63 سال که زندگی کرد در میان مردم نبود، مردم او را نمی دیدن، او مانند یک بشر نبود، مگر در خود قرآن نیامده که انا بشرون مثلکم، او هم بشر مثل همه آدم هاست الا اینکه به او وحی میرسد.
فیلم 623 میلیارد ریالی محمد رسول الله قرار است تابستان امسال به 3 زبان فارسی، انگلیسی و عربی اکران شود، ولی مشخص نیست با فتوای علمای سنی مذهب که آن را حرام اعلام کردند سرنوشت این گرانترین فیلم تاریخ سینمای ایران و بازدهی اقتصادیش به کجا ختم شود. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، سید علی طاهری سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره ایراد برخی کشورها نسبت به نقش آفرینی کودکی به جای پیامبر گفت احتمالاً به خاطر اینکه در آن سن حضرت محمد هنوز به پیامبری نرسیده بودند به تصویر کشیدن ایشان از لحاظ مراجع شیعه ایرادی ندارد. اما آیا این توجیه منطقی است؟ حسن یوسفی اشکیوری:
بله، این حرف معقولی است. یعنی حالا حتی اگر تصویر حضرت محمد رو به عنوان پیامبر قبول نکنیم یا فکر کنیم که مثلا ایراد عقلی یا شرعی داره، حداقل تا زمانی که پیامبر به پیامبری نرسیده، یعنی نه تنها در کودکی، حتی تا 40 سالگی، زمانی که هنوز مقام نبوت رو و مقام بعثت رو نداره، دیگه نباید هیچ مبنایی داشته باشه. این بحث در بحث عصمت هم هست، در این که پیامبر مثلا معصومه، آیا عصمت پیامبر مربوط به پیش از بعثت هم میشود یا نمیشود؟ بسیاری از علما معتقد هستند که پیامبر عصمتش مربوط به مقام نبوتش هست.
برای ساخت فیلم محمد رسول الله یک شهرک سینمایی تأسیس شده که در 55 کیلومتری جاده تهران قم واقع شده و نام شهرک پیامبر اعظم بر آن نهاده شده است. این فیلم به گفته سخنگوی فرهنگی مجلس از حمایت‌های نظام برخوردار شده و حتی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی یک بار سر صحنه تولید آن حاضر شده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود از پرخرج‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران. اما در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
سلام خدمت رادیو فردایی عزیزم. من از رادیو فردا میخوام که حرفای مردم رو بیشتر پخش کنه. این نظرات و حرفای سیاسی مردم بیشتر پخش بشه. مردم روشن‌تر شد بفهمم چی خبره این مملکت ما. ممنونم، خدا نگهدار.
با سلام و سال نو مبارک، میخواستم به مسئولین محترم جمهوری اسلامی بگم که یه فکری به حال شاغلین که بیماری MS دارن و بیماری خاص و صعب العلاج دارن بکنن، اینا رو جز مشاغل سخت حساب بیارن. واقعا از وضعیت جسمانی سخته که بتونن به اندازه کارمندی که سالم هست کار کنن. از کلش تماس میگیرم. از برنامه خودتون متشکر هستم. خداحافظ شما.
این پرچم بوکو حرام، الله رسول محمد یا محمد رسول الله از پایین به بالا اگر بخونین، که این پرچم مشکی رو هم میکنن و بعد اخباری میاد که 500 تا زن و بچه رو از فلان روستا رو بودن، یا گروه داعش با همین پرچم اینقدر نفر رو سر بریدن، این کار رو اون کار کردن. از مسلمون ها سوالم اینه، شما که برای یک کاریکاتور خودتون رو آتش میزنید، خیلی جاها رو ویران میکنید، چرا یک بار اعتراض نکردید که اینا حق ندارن زیر این پرچم جنایاتی بکنن که حیثیت و آبروی پیغمبر و اسلام و همه رو ببرن؟ چرا ساکت موندین؟ فقط یک کاریکاتور قلقلکشون میده؟
زنم من، زنی از آیین جور، زنم من، مادر، همسر، فرزند، چادری سیاه بر سر مرا به عروسی مرگ میبرن، مرا میپوشانند که عشق را پوشانده باشم و خود از عشق زاده میشوند و زایای عالم منم. زنم من، زنی از تاریخ جور. اینو من تقدیم میکنم به فرخنده و واقعا شوکه شدم از مرگش.
تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی بود. شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام می‌کنم: 20420221122212. این شماره پیامگیر رادیو فرداست و شماره 20420-603-8740150 هم شماره پیامگیر رادیو فرداست. و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی و همکارم فریبرز غریب.
آخرین تمرین آمادگی تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار با تیم ملی شیلی امروز در کمپ اتریش برگزار می شود. تیم ملی فوتبال ایران در اولین بازی سال 94 فردا پنج شنبه در یک دیدار تدارکاتی به مصاف تیم ملی شیلی می رود. بیشتر بازیکنان شیلی در لیگ‌های معتبر اروپایی شاغلند. کلودیو براوو دروازه‌بان بارسلونا، الکسیس سانچز بازیکن آرسنال و آرتورو ویدال بازیکن تیم یوونتوس از جمله ستاره‌های درجه اول تیم ملی شیلی هستند. رضا قوچان نژاد یکی از ملی پوشان ایران در گفتگو با سیما در مورد دیدار دوستانه با تیم ملی شیلی میگوید:
تیم شیلی خیلی قوی است و تو جام جهانی اینطور که خودمون دیدیم خیلی قشنگ بازی کردن و بازیکن‌های لژیونر خیلی زیاد دارن و از لحاظ تکنیکی، از لحاظ فوتبال، از هر لحاظی که می‌خوایم بگیم واقعا خیلی تیمشون قویه و واقعا یک تست خیلی خوبی خواهد بود واسه ما.
در آخرین رنکینگ فیفا شیلی تیم 15ام جهان است و ایران تیم 42ام. کشتی آزاد ایران در فروردین سال 94 باید در دو رویداد مهم بین المللی شرکت کند. تیم ملی کشتی آزاد ایران در حال آمادگی برای جام جهانی 2015 است که طی روزهای 21 و 22 فروردین در شهر لس‌آنجلس آمریکا برگزار می شود و تیم منتخب کشتی آزاد ایران هم برای حضور در رقابت‌های بین المللی جام یاشار دوغوی ترکیه که طی روزهای 8 و 9 فروردین برگزار می‌شود راهی شهر استانبول خواهد شد. در مسابقات فوتبال ساحلی جام ملت‌های آسیا و مقدماتی جام جهانی 2015 که در قطر در جریان است، امشب تیم ملی فوتبال ساحلی ایران دومین دیدار خود را مقابل تایلند برگزار می‌کند. ساحلی بازان فوتبال ایران در دیدار اول با نتیجه 3-2 لبنان را شکست دادند. تیم فوتبال نوجوانان ایران در اولین بازی خود در تورنمنت 10 جانبه ژاپن به مصاف تیم افغانستان رفت و در پایان با 1 گل به برتری رسید. و طی امشب و فردا شب بازار دیدارهای دوستانه فوتبال در نقاط مختلف جهان داغ داغ است. در چند بازی مهم امشب تیم ملی فوتبال آلمان قهرمان جام جهانی 2014 در کایزرسلاترن میزبان استرالیا قهرمان جام ملت‌های آسیا 2015 است و تیم ملی آمریکا به میهمانی دانمارک می‌رود. و فردا شب هم به غیر از دیدار دوستانه ایران و شیلی در یک بازی کلاسیک از دو سبک متفاوت فوتبال تیم ملی فرانسه در پاریس میزبان برزیل است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را پخش می‌کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 19:29 دقیقه است به وقت تهران. به پایان بخش نخست مجله شامگاهی رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر هم وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com و صفحه فیسبوک رادیو فردا در اختیار شماست. در اونجا میتونید خبرها رو دنبال کنید. تا ثانیه‌های دیگر به بخش دوم وارد میشیم و نگاهی خواهیم داشت به آخرین خبرهای ایران و جهان.
رادیو فردا گوش میکنید.
خوش اومدید به این بخش خبری مجله شامگاهی است. همراه میشیم با همکارم کیوان حسینی و مروری بر آخرین خبرهای ایران و جهان.
درود بر شما. دو نفر ایرانی در میان کشته شدگان حادثه سقوط هواپیمای ایرباس شرکت جرمن وینگز قرار دارند. وزارت امور خارجه ایران با تایید این خبر به خبرگزاری ایرنا گفته که این دو نفر دو خبرنگار ورزشی بودند. این دو نفر میلاد حجت الاسلامی خبرنگار خبرگزاری تسنیم و حسین جوادی خبرنگار روزنامه وطن امروز معرفی شدند که برای پوشش خبری دیدارهای تدارکاتی تیم ملی ایران با شیلی و سوئد و همچنین پوشش خبری دیدار دو تیم بارسلونا و رئال مادرید به بارسلونا سفر کرده بودند. مدیر اجرایی شرکت جرمن وینگز هم حضور دو مسافر با ملیت ایرانی در میان مسافران هواپیمای سقوط کرده را تایید کرده است. در حالی که یکی از مقام‌های امنیتی ریاست جمهوری یمن از حمله یک هواپیمای جنگی به محل اقامت رئیس جمهوری این کشور در عدن خبر داده، وزیر امور خارجه یمن خواستار مداخله نظامی اتحادیه عرب در این کشور شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ریاض یاسین در آستانه آغاز نشست اتحادیه عرب در شرم الشیخ مصر، خواستار مداخله نظامی کشورهای عضو این اتحادیه علیه شبه نظامیان حوثی شد. همزمان نزدیکان رئیس جمهوری یمن میگویند که او از محل اقامتش خارج شده اما همچنان در شهر عدن حضور دارد. پیشتر شبه نظامیان حوثی از بازداشت وزیر دفاع یمن نیز خبر داده بودند. گزارش شده که فعالیت فرودگاه عدن هم همزمان با پیشروی شبه نظامیان حوثی متوقف شده است. رئیس جمهوری عراق میگوید ائتلاف تحت رهبری آمریکا به زودی حملات هوایی علیه گروه حکومت اسلامی را در شهر تکریت آغاز خواهند کرد. فواد معصوم روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت که این حملات پس از انجام پروازهای شناسایی و اقدامات لازم برای برای حمایت‌های هوایی آغاز خواهد شد. او گفته این پروازهای شناسایی از روز سه‌شنبه آغاز شده است. عملیات برای بازپسگیری شهر تکریت از نیروهای داعش از چند هفته پیش با همراهی ارتش و شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران آغاز شده بود. در روزهای اخیر فرماندهان ارتش عراق گفته بودند که این عملیات را برای رسیدن نیروهای کمکی متوقف کردند. انفجار انتحاری در کابل روز چهارشنبه باعث کشته شدن دست کم 7 نفر شد. به گفته معاون رئیس پلیس کابل، یک خودروی بمب‌گذاری شده در محل پر رفت و آمدی نزدیک وزارت اقتصاد افغانستان منفجر شد و باعث مرگ دست کم 7 نفر شد. محلی که این خودرو منفجر شده از خیابان‌های پرتردد کابل است و گزارش شده که در میان 22 نفر زخمی این حادثه تعدادی زن و کودک نیز وجود دارند. این انفجار در روزی رخ داده که اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان قرار است در جریان سفرش به ایالات متحده آمریکا در کنگره این کشور سخنرانی کند.
ممنون کیوان. آخرین خبرها رو از همکارم کیوان حسینی شنیدید. در ادامه دعوت می‌کنم شنونده مجله اقتصادی نماگر باشید. کاری از آرش حسنیا. مجله خبری بعدی رادیو فردا در ساعت 22 خواهد بود. بدرود و خدا نگهدار.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نخستین نماگر سال 1394 خوش اومدید. نوروز و سال جدید بر شما مبارک. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون درباره چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال جدید با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. پیش از هر چیز با همکارم محمد زرقامی همراه بشیم و مروری بکنیم بر خلاصه چند یادداشت منتشر شده در سالنامه‌هایی که در ایام نوروز منتشر شدند.
لابلای یادداشت‌ها.
علی دینی ترکمانی، اقتصاددان، در یادداشتی که برای سالنامه روزنامه شرق نوشته به فهرستی از اقدامهای مثبت دولت 11 در فضای اقتصاد اشاره کرده و نوشته است که دولت 11 از زمان آغاز به کار تلاش کرده محیط اقتصاد کلان را با ثبات و فضای کسب و کار را بهتر کند و پرهیز از تصمیم گیری های شتاب زده را در دستور کار قرار داده است. این استاد اقتصاد بهبود برخی شاخص‌های کلان اقتصادی را ناشی از امیدواری‌های ایجاد شده پس از مذاکرات هسته‌ای عنوان کرده و می‌نویسد فرض تیم اقتصادی دولت این است که با جابجایی مهره‌های اقتصادی در عرصه شطرنج اقتصاد ایران بهره‌وری ارتقا و فضای کسب و کار بهتر خواهد شد. اما آقای دینی ترکمانی بر این باور است که ریشه این دو مشکل در ظرفیت جذب ضعیف و تو در تویی نهادی است که غلبه بر آنها مستلزم اصلاحات نهادی است. به نوشته این اقتصاددان نهادگرا، کاهش قابل توجه قیمت جهانی نفت معادلات و حساب و کتاب‌های دولت را به هم زده است. او در نقد فضای اقتصادی ایران اختلاس و فساد مالی را وجه مشخصه ثابت اقتصاد سیاسی در ایران توصیف کرده و معتقد است انتشار اخباری درباره پرونده‌های فساد غیر مترقبه نخواهد بود. پویا جبل عاملی، کارشناس اقتصادی، در یادداشتی که برای سارنامه روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، با بهره‌گیری از آمارهای مربوط به تورم و رشد اقتصادی معتقد است که شاخصهای کلان اقتصادی حکایت از وضعیتی بهتر از قبل دارند. او در ادامه این پرسش را مطرح کرده است که تا چه اندازه سیاستهای اقتصادی دولت در کاهش نرخ تورم و رسیدن آن به کمتر از 15% و رسیدن نرخ رشد اقتصادی به 3% در سال 93 خورشیدی مؤثر بوده است. به نوشته آقای جبل عاملی، دولت 11 از همان ابتدای کار خود کنترل و کاهش نرخ تورم را به عنوان اولویت کاری خود برگزید و بر همین اساس تأکید کرده است که تداوم کاهش تورم میتواند یکی از شواهد کارایی سیاست‌های اقتصادی دولت باشد. این کارشناس اقتصادی اولین گام ملموس دولت در فضای واقعی اقتصاد را ساختاربندی خروج غیر تورمی از رکود می‌داند که به باور پویا جبل عاملی نه تنها دیدی کلان به اقتصاد ایران داشت، بلکه وظیفه هر یک از بخش‌های دولت را در راستای هدف خروج از رکود تعیین می‌کرد. به نوشته یادداشت نویس روزنامه دنیای اقتصاد، اما این طرح خیلی زود از کانون تمرکز دولت خارج شد که او علت ساده این کنار گذاشته شدن را افت بهای نفت می‌داند. این کارشناس اقتصادی در پایان بندی تحلیل خود ضمن پذیرش موفقیت‌هایی که در آمار اقتصادی مشهود است، اذعان می‌دارد که این موفقیت‌ها بیشتر نتیجه رویکرد دولت در کاهش تنش و افزایش ثبات در سطح کلان اقتصاد سیاسی رخ داده تا سیاست‌گذاری اقتصادی. به نوشته آقای جبل عاملی، ظرفیت اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی به خصوص در سال آتی و توافق احتمالی در پرونده هسته‌ای بسی بیش از این است.
گاه شمار وعده‌ها.
نخستین سخنرانی هر سال آیت الله خامنه ای که در شهر مشهد برگزار می شود برای صاحب نظران حوزه های مختلف از سیاست گرفته تا فرهنگ و اقتصاد و اجتماع پر از نشانه هایی است که به نوعی جهتگیری سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی در سال پیش رو را تعیین می کند. اینکه چند درصد از خواست یا رویکرد رهبر جمهوری اسلامی ایران در این سخنرانی سالانه در پایان هر سال محقق می شود بحث دیگری است. در این میان اما از همان سخنرانی نخست رهبر جمهوری اسلامی ایران در هر سال میتوان دریافت که بخش قابل توجهی از حاکمیت چه در سر دارند. آیت الله خامنه ای در سخنرانی سالانه خود در مشهد در نخستین روز امسال بخش های عمده از این سخنرانی را به مقوله اقتصاد اختصاص داد. از جمله آن که او شکوفایی اقتصادی را اولویتی مهم در میان مسائل مردم ایران نامید.
یکی از نقدترین و بزرگترین چالش های کشور امروز مسئله اقتصاد ملی است. اقتصاد انتظار به حق مردم ما این است که از یک اقتصاد شکوفا برخوردار باشند، رفاه عمومی باشد، طبقه ضعیف از وضعیت غیر قابل قبول خارج بشود، از مشکلات نجات پیدا کند. اینها انتظارات مردم ماست و این انتظارات به حق است.
آیت الله خامنه ای در بخشی از سخنان خود بر تولید ملی و حمایت از آن تاکید کرد.
به نظر بنده اون چیزی که امسال باید به عنوان هدف اقتصاد مورد توجه باشد. امسال و سالهای بعد از این عبارت است از سرمایه گذاری بر روی تولید داخلی. تولید داخلی، همه تلاش باید برای تقویت تولید داخلی بسیج بشود از سوی همه.
البته اون نگاه به بیرون از ایران برای بهبود اقتصاد داخلی و رونق را نگاهی نادرست نامید.
میگه سیاست خارجیمون رو تغییر بدیم تا اقتصاد ما درست بشود. با فلان مستکبر کنار بیاییم تا اقتصاد رونق پیدا کند. تحمیل قدرت‌های مستکبر را در بخش‌های گوناگون و مسائل گوناگون بپذیریم تا اقتصادمون رونق پیدا کنه. اینم نگاه دومه. امروز شرایط کشور به ما نشان داده است که این نگاه دوم یک نگاه کاملا غلط و عقیم و بی‌فایده است.
به نظر می‌رسد که نگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران به درون‌زایی اقتصاد با آنچه دولت 11 دنبال می‌کند اختلافاتی دارد. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، بر این باور است که اتفاقاً بهبود روابط دیپلماتیک ایران با جهان است که میتواند قفل بسته شده بر سرنوشت اقتصاد ایران را بگشاید.
به نظر میرسه که امسال مردم در انتظار یک رویداد مهم هستند. منتظرن در روابط اونها با دنیا چیز یا چیزایی تغییر بکنه و با این تغییر بار سنگینی از دوش اونها برداشته بشه. در تاریخ معاصر دنیا کمتر اتفاق افتاده که زندگی یک کشور تا این حد با روابط خارجیش گره خورده باشه. صحبت بر سر تحریم هاست که به مشکل بزرگ اقتصاد ایران بدل شده و به شدت بر زندگی روزمره مردم سنگینی میکنه. بعد از چند سال بسیار سخت این امید قوت گرفته که گشایشی در راه برای اینکه ایرانی‌ها بتونند فارغ از مشکلات خرد کننده تحریم با دنیا روابط عادی داشته باشند.
آیت الله علی خامنه‌ای توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین تسهیل سرمایه‌گذاری و کسب و کار را از جمله راهکارهای برون رفت اقتصاد ایران از وضعیت کنونی توصیف کرد.
بعضی از بانک‌ها در سرتاسر کشور برخی از بنگاه‌های اقتصادی کوچک رو و متوسط رو به تعطیلی کشوندند، نابود کردند با شیوه‌های خاص. یکی از کارهای اساسی تسهیل سرمایه‌گذاری است. یکی از کارهای اساسی کاهش واردات کالاهای مصرفی است. یکی از کارهای اساسی مبارزه با قاچاق است. کارهای گوناگونی رو مسئولین دو دولتی میتوانن انجام بدن.
آنطور که محمد نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های داخل ایران بر آن تاکید کرده، رونق بخشی به اقتصاد ایران مهمترین اولویت و برنامه دولت در سال پیش روست.
الان دیگه وقت این هست که ما مسئله رونق اقتصادی رو به طور جدی دنبال کنیم. باید گام‌هایی که برداشته شده تحکیم پیدا کنه. ما به مسئله ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان به طور متمرکز باید اهتمام بکنیم. لذا در واقع رونق اقتصادی و اشتغال زایی برای جوانان اولویت یک باید باشه.
به باور فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، تسهیل در فضای کسب و کار و رونق بخشی به اقتصاد ایران اگرچه به مذاکرات هسته‌ای گره در گره شده، اما این همه مسائل اقتصاد ایران نیست و باید با نظاره بر تحولات داخلی ایران سرنوشت آتی اقتصاد را رقم زد.
بهتره مثبت فکر کنیم و امیدوار باشیم که ایران از این مشکل هم بیرون خواهد آمد و بعد با انجام اصلاحات اقتصادی مورد نیاز که بدون اونها چیز زیادی عوض نخواهد شد، فرصت پیدا خواهد کرد از برگ‌های برنده خودش استفاده بکنه که مهمترین اونها نیروی فکر و قدرت بازوی مردمان و به خصوص جوانهای ایرانی است. در کنار بنیانهای فرهنگی و هویتی استوار، موقعیت جغرافیایی ممتاز، منابع عظیم، خلاصه همه امکاناتی که ایران در اختیار داره برای ورود به باشگاه قدرت‌های نوظهور اقتصادی.
سال 1394 امیدوارانه تر از سال 93 آغاز شده است. مذاکرات ادامه دارد و به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت رسیده و سوی اقتصاد ایران با رشد حدوداً 3% و تورمی 15% بر نقطه شروع کار خود در سال جدید ایستاده است. از این که تا پایان نخستین نماگر امسال من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. آدرس ایمیل برنامه نماگر@radiofarda.com پل ارتباطی من و شماست. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.